بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين گفتگوی بسیار مهم و کاربردی پروردگار مهربان عالم در اوائل سوره انفال جزء نهم قرآن با مدعیان ایمان داره. اونایی که میگن ما مؤمنیم و به تعبیر امام صادق میگن ما شیعیم. از کجا من عرض میکنم با مدعیان ایمان یا مدعیان تشیع؟ از جمله پایانی آیه شریفه ما در آیات قرآن که دقت بکنیم خیلی چیز گیرمون میاد، یعنی مثل ابر که بی‌دریغ بر زمین باران میباره، هر آیه‌ای با تدبر، دقت، اندیشه حقایقی رو بر زمین قلب ما میبارانه. یه روایتی هست که شیخ بهایی در یک کتابی به نام مخلات نقل میکنه. این کتاب پر از حقایق گوناگونه، خیلی کتاب پرقیمتیه. جالبم اینه که یک بار این کتابو در قاهره چاپ کردم، روایات بسیار مهمی، مطالب حکیمانه بسیار پرقیمتی در این کتاب موج میزنه. روایتی که ایشون در این کتاب نقل کرده میگه زمین وجود مؤمن یا یک بیابان مستعدیه یا نه وجود مؤمن یه دریای مستعدیه. اگر بلین بیابان مستعد باران بباره و تخم افشانی شده باشه بهترین گندم امید، هر دریا بباره مروارید در وجود صدف تولید میشه. میگه در طبیعت ما که این گونه داریم میبینیم، به زمین مستعد ابر بباره گندم خوب تولید میشه، به دریا بباره دور لؤلؤ به وجود میاد. وجود یک انسان مستعد اگر باران رحمت قرآن و اهل بیت برش بباره، همه ارزش‌ها از سرزمین وجود مؤمن در کنار یک بینایی کامل و یه زرنگی الهی طلوع میکنه، سر در میاد. آیات رو که آدم دقت میکنه و همینطور روایات که دقت هم لازمه، افرادی نباشیم که در خوندن قرآن مورد ملامت پروردگار بشیم. افلا یتدبرون القرآن، اندیشه در این قرآن نمی کنی، تدبر در این آیات نمی کنی، کلمات عربی رو پشت سر هم می خونین و می رین. 50 سال هم بخونین به جایی نمی رسی. فکر کنید در آیات با کمک روایات، با کمک یافته های صحیح اولیاء خدا، مثل بارون به زمین دل آیه شریفه میباره. اگر فرصت بشه من همین مسئله رو همین امشب در همین آیات بعد از این آیه دوم سوره انفال براتون میگم. آیه دوم با مدعیان ایمان یا به قول حضرت صادق با مدعیان شیعه بودن حرف میزنه. مؤمنین شیعه این، اگر مؤمنین، آخر آیه میگه اگر مؤمنین، اگر شیعه این، بنابه ادعای خودتون این چهار خصلت باید در شما ظهور داشته باشه. اگرم نیستید که منتظر طلوع این چهار خصلت نباشه، دروغ میگین. در آیه بعد این آیه مؤمنان واقعی و شیعه خالص رو معرفی میکنه، یا اگه شما نیستین اما من دارم همچین مؤمنانی و شیعیان واقعی رو، خصلت هاشون رو بیان میکنه. اینان ادعایی هم ندارم، ولی اینا در مؤمن بودن و در شیعه بودن واقعا راست میگم که همین جمله واقعا دارن راست میگن و در آیم به همین صراحت ذکر میکن. حالا اول گفتارشو با مدعیان ایمان یا مدعیان شیعه بودن ببینیم چیه. پروردگار دیگه، او داره حرف میزن. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله، زیباترین کلام، رساترین موعظه قرآن مجید، کلام الله. اگر شما بخواید بدانید کی داره حرف میزنه، حتما معنای جوشن کبیر رو زحمت بکشید درک بکن، که در این دعا هزار اسم صفت از پروردگار عالم بیان شده و این دعا است نازل شده از جانب پروردگار. انشاء کسی نیست، ساخت کسی نیست. جوشن کبیر رو بفهمم، اون وقت میفهمم کی داره با من یا با مدعیان حرف میزنه. بعد آب بشم، این یخ وسط تابستون، دلم باید ذوب بشه. ممکنه بفرمید خود پیغمبر، ائمه، اولیای خدا که درک کامل داشتن از سخن خدا، چطور اونا دلشون ذوب نشد؟ یه بار پیغمبر می‌فرماید بنا به نقل وجود مبارک مرحوم کلینی در جلد دوم عربی اصول کاف، این مرد کم نظیر با این کتاب پرارزشش، لولا آجال التی کتب الله علیهم لم تغر ارواحهم فی اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الى الثواب. اگر دست قدرت خدا روح اینا رو تو بدن نگر نمی داشت، یه چشم به هم زدن خدا دستشو از روی روح اینا برمی داشت، روح با شنیدن سخن خدا از آیات عذاب، خوفن من العقاب، از شنیدن سخن خدا درباره پاداش پاکان آخرتی تو بدنشون نمیمون. این مرغ این قفس رو رها میکرد و به محل اعلا، که والا من و هزار تا مثل من نمیدونن کجا هست، من که حالا هیچیشو نمیدونم، میرفت. امیرالمؤمنین یه اضافه دیگه هم داره: و لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا من العذاب من الثواب و خوفا من العذاب طرفت عین. یه پلک به هم زدن اگه دستشو از روی روح عاشقانش برداره روح نمیمونه تو بدن. با شنیدن آیات ملکوت، با شنیدن آیات دوزخ در جا میمردن، اون نمیذاره. بله، او اگه اجازه بده آدم با شنیدن یه دونش رفته. تدبر، فکر، اندیشه، آیه چی داره میگه؟ پایان آیه میگه ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، خودتون که ادعا دارید هستید، من دارم میگم، اگر ادعاتون راسته، اگر ادعاتون درسته، اگه واقعا شیعه هستید بنا به ادعای خود، این چهار حقیقت باید در وجود شما جلوه تام داشته باشه، شوخی نداره. خداوند انسان مؤدب به آداب الهیه رو میخواد، متخلق به اخلاق خودش رو میخواد، حرفش جدیه، امرش جدیه، نهیش جدیه. به اندازه 1,000,000 ارزنم به ما زور نمیگه، از بس عاشق نجات بندگانشه به این محکمی حرف میزنه، ولی بندگانش آزادن، ممکنه اصلا حرفشو هیچ اهمیت ندن، چنان که بدنه مهمی از کشور ما هیچ اهمیتی به حرفاش نمیده. خیلی هم اصلا اینا که همین رباخور، زناکار، بیهجاب، بند و بستچیه با دشمن، ظالم، متجاوز به حقوق، آدم بسیار بد اخلاق تو خونه، زن آزاردهنده شوهر، بچه های آگ، بی تربیت، ظالم به پدر و مادر، متقلبان در جنس، اینایی که تون تون خروار خروار مرغ فاسد، گوشت فاسد و میارن بسته بندی میکنن، تاریخ روز میزنن، ملت رو به کشتن میدن، بیمارستانا رو پر میکنن، فلج میکنن مردم و عرق خورا، قماربازا، اینایی که شبا جلسات زن و مرد مختلط دارن، اینایش کدوم هیچ اهمیتی به خدا نمیدن، به سخنش هم نمیدن. این اصرار خدا و گفتگوهای خدا مال محبت و رحمت خودش به مردم، ولی اجباری در کار نیست. اینقدر محکم حرف میزنه نمیخواد اجبار بکنه مردم و گوششون رو بگیره ببره بهش، نه، یا جلوشون وایسه نرن جهنم، هر کی میخواد بره بهش در رو بازه بره، هر کی هم میخواد بره جهنم در هفت طبقش بازه بره. نه بهشتی ها رو هول میده، نه جهنمی ها رو هول میده. با عقل مردم، با فطرت مردم، با جان مردم، با روح مردم حرف میزنه. قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین. من نشونه یکی تونو میگیرم هول میدم به بهشت، نه پشت کسی رو هول میدم بره تو جهنم. دین من با اجبار صورت نمیگیره. من راه رو از شاه نشون میدم، خودت میدونی همین. این لا اکراه فی الدین رو هم خیلی ها اشتباه میکنن معنیش، مثلا به عرق خور، به بی‌حجاب، به رواخور، به ظالم، به دوز، به اختلاس چی، به غارتگر بیت المال میگه حرامه، میگه لا اکراه فی الدین، دین اجباری نمیخوام بدوزم. اصل لا اکراه فی الدین جاش اینجا نیم. لا اکراه فی الدین طرفش فقط خداست، نه انسان. لا اکراه فی الدین حرف خدا درباره خودشه، میگه من کسی رو مجبورن و دست و پا بسته به جهنم نمیبرم، هیچی رو هم زنجیر نمی کنم به زور بکشم ببرم بگشت. لا اکراه فی الدین کاری به ملت نداره، کاری به مردم نداره که با این آیه بازی میکنن، جنایت میکنن به این آیه، ظلم میکنن به این آیه. آیه در ارتباط با شخص خداست، با در ارتباط با یه مرد و زن نیست که هر غلطی دلشون میخواد بکنن، هر جفتکی دلشون میخواد بندازن، هر حقی رو بخوان پامال بکنن، بعدم به امر به معروف کننده بگن دین اجباری، ما دلمون میخواد بخوریم ببریم بدوزیم. سه آیه مربوط به مردم نیست. اگه معنی این آیه این باشه دیگه بعثت انبیا لازم نبود. همین جمله رو به ملت یاد میداد، میگو هر کی اومد گو کار بد نکنیم بگین لا اکرافت، عرق تو بخور، تجاوز تو بکن، به ناموس مردم بتاز، زنا بکن، ربا بخور، بیت المالو بدوز، هر کی هم گو چرا بگو لا اکراه فی الدین. خودشو معطل 124 هزار پیغمبر و 114 کتاب و 12 امام و میلیون ها عالم ربانی از زمان غیبت صغرا تا حالا نمی کرد. کج فهمی، بد فهمی از قرآن بسیار خطرناک. چه گفتگوی زیبایی و جدی، احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله. چقدر محکم، متین، زیبا، فطری، عقلی، صاف، پاک، با مردم حرف میزنه، میگی مؤمنم، میگی شیعم. چون امام صادق دانستید فرمود بین مؤمن و شیعه مصداقا فرقی نی، هر جا قرآن میگه مؤمن یعنی شیعه، هر جا ما میگیم شیعه یعنی مؤمن. واقعا مؤمنی شیعه‌ای؟ باید علامت داشته باشی. علامت مؤمن و شیعه این فتق الله، صفحه وجود تو از گناهان باطن مثل حرص، حسد، کینه، بخل، بددلی، سوء ظن، نظرتنگی پاک کن، پاکم نگه دار. صفحه ظاهر تو، چشم و گوش و زبان و دست و شکم و غریزه جنسی و پا تو از گناهان مربوط به این هفت عضو نگه دار. این یه بدنه تقواست، نه کل تقوا. الاجتناب من المحرمات الظاهریت و الباطنیه، یه بدنشم انجام واجبات بدنی مالی حقوقی، این تقوا. شیعه‌ای با باید اینا رو داشته باش. دو، و اصله ذات بینکم، در مردم مؤمن و در مردم شیعه دعوا، درگیری، نزاع، زد و خورد نباید به وجود بیاد. اگر بین زن و شوهری، بین دوتا شریکی، بین دوتا همسایهی، بین دوتا رفیقی درگیری پیدا شد، بر همه شما مردم مؤمن واجب شعله این درگیری رو به هر شکلی که میتونید خاموش کنید، نذارید بین دوتا به کینه برسه، به دادگاه برسه، به دادگستری برسه، به زندان برسه. نذارید، نذارید ناموس جوانی پله‌های دادگاه و دادگستری رو یه سال دو سال بره بالا بیاد پایین، هزار چشم ناپاک ببینتش، نکنه یه کسی هم که میخواد کارشو درست بکنه دلش پیشش گیر بکنه و گیر بشه دو برابر. یعنی چی ناموس شیعه؟ تو این اجتماعات سنگین متراکم بره و بیاد میگه نزاع نباید باشه. اگرم اتفاق بیفته تو نطفه بشینید با محبت، با گفتار درمانی، با پول خاموشش کنید. امام صادق به مفضل ابن عمر کوفی فرمود بیرون چه خبر؟ گاه دو تا شیعه سر ارث دعوا داشتن، ظاهرا یه پسر میت بود و دوماد میت که خواهر این وارث زن این آقا بود. فرمود سر چقدر دعوا داشتن؟ گو آقا 400 درهم. امام 400 درهم داد، فرمود سری برو به اونی که مصر 400 درهم مال منه بده، خاموش کن دعوا رو، آبروی ما اهل بیت تو کوچه و خیابون میره. مخالف میگه هازا شیعت و جعفر، برای 400 درهم دارن کتککاری میکنن، تو سر هم دیگه میزنن. و بعد فرمود مفضل پولایی که مردم به عنوان سهم امام و خمس بهت میدن، هر جا دیدی شیعه نزاع داره با پول ما برو نزاع و بخواب. شیعه ای بچه را به روی اهل بیت رو میبری؟ این دو، فتقوا الله و اصله ذات بینکم، یعنی جو زندگی شیعه و مؤمن باید آرامترین جو، عاطفی ترین جو، با محبت ترین جو. زنان، شوهران، چه دعوایی با هم داریم؟ اگه شیعه این قرآن این کنتم مؤمنی، اگه مؤمنی برای چی با هم میپرین؟ برای چی چنگ به صورت هم میکشین؟ برای چی داد میکشین که صدای هر دوتون و زن نامحرم جوان تا تو کوچه و خیام؟ برای چی طلاق رو وارد میشین؟ شما شیعه این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن و شیعه این نباید درگیری بینتون بشه. اگرم درگیری بینتون بشه، ده 15 ثانیه باید خاموشش کنین. زن خاموشش کنه، شوهر خاموشش کنه، دختر تو خونه خاموشش کنه، پسر خاموشش کنه. قیامت وارد نشیم به پروردگار بگه 10 میلیارد کیلومتر از اهل بیت را دوره، برو بهشون برس. و اونا رفتن تو بهش، میلیون ها سال منو دارم میدونم ببینم میرسم یا نمیرسم. یه خود مردم فکر قیامتشون هم باشن، یه خود کارمندان، مدیران دولتی یه ذره به فکر قیامتشون باشن. یه خورده یه کسی رو تو کوچه یه نفر دید، خیلی لاغر و مردنیه، گفت چرا اینجوری هستی؟ غذا نمیخوری؟ گفت چرا، به اندازه میخورم. گفت برای چی آب شدی؟ گفت تازگی شک برام اومده که آیا قیامت هست یا نه، تازه شک کردم، اگه یقین بکنم که میمیرم. و تازه به شک رسیدم، خودم میپرسم قیامت هست نیست؟ اگه یقین به قیامت برام بیاد که جانم به باده. یه خورده قیامت رو باور کن، یه ذره. حالا بالاخره خودمونو میگم، بیرونی ها رو که ما نمیدونیم، نمیشناسیم، نمیبینیم. امشب شب 28 چیزی گیرمون اومده یا نه از این 28 شب؟ اینم باید از خودمون بپرسیم چیزی گیرمون اومده یا نه. سوم و چهارم، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنین، اگر شیعه، اطیعوا الله و رسوله، فقط مطیع خدا و پیغمبرش باش. همین، فلان فرهنگ چی چی گفته، فلان موسیو چی چی گفته، فلان روانشناس چی گفته. اونا اگه زندگی بلد بودن و علم استوار داشتن، خودشونو تربیت میکردن، کشوراشون اینجور تو گودال فساد و تو چاه شهوات فرو نمیرفت. خدا فقط انسان رو تربیت میکنه، پیغمبر انسان رو به رشد و کمال میرسونه. فقط ائمه، پیغمبر، اهل بیت، قرآن مجید، این سرمایه ها غافل نشیم ازش. از حالا اگر زنده بودیم تا روز اول ماه رمضان سال دیگه، این حال رو، این تأثر رو، این مسائل رو، این حقایق رو نگر داریم و بپرورونیم در خودمون، راه رو به سوی خدا قرار بدیم، مسافر الالله باشیم. چقدر جالب قرآن، خدا به مردم میگه، میگه میخواییم فرار بکنیم در بریم، واقعا عشقتون میکشه فرار بکنیم، خب به سوی خودم فرار کنیم، ففر رو الالله، خب میخوای فرار بکنی، خب به طرف خودم فرار کن، من که آغوشم برای تو بازه، اما از من فرار میکنی، چه آغوشی میخواد تو رو در آغوش بگیره؟ کجا میخوای بری؟ کی دلش برات میسوزه؟ ففر رو الالله فرموده یزدان، ولی سوی نفس و هوا می گریزی؟ اگر می گریزی ز بیگانه بگریز، چرا دیگر از آشنا می گریزی؟ از رفیق چرا فرار میکنی؟ از دوستت، از اونی که میخواد تو رو، از غفور، از رحیم، از کریم، از عزیز، از سمیع، از علیم برای چی فرار میکنی؟ کجا میخوای بری؟ اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا دیگر از آشنا میگریز؟ گوش دادیم به حرفت، 28 شب تو این تاریکی شب به طرف تو داریم فرار میکنم، فرد و شب میرسیم به تو برای این حرکت یه ما وقت گذاشتی، یه ما تو برای این حرکت در قرآن فرمودی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، 30 شبانه روز به طرف من بیا لعلکم تو آغوش من قرار بگیری، 30 شبانه روز، 40 هم نه، با 40 نشینی هم کار نداره، 10 روزش هم کم کرده که برای ما راحت تر باشه، راه کوتاه‌تر باشه. سه آیه بعد این آیه است که به اینا میگه اگر مؤمنین باید این چهار واقعیت درتون باشه، نیستین؟ حالا یه مش رفیق جونجونی دارم، یه مش مؤمن واقعی دارم، یه مش شیعه حقیقی دارم، اینا رو شروع میکنه به معرفی کردن. من متن سهایه رو میخونم، یه توضیحات بسیار لطیفی در هر سهایه دارم، اگر عمر کفاف بده فرد و شب اون توضیحات لطیف رو براتون میگم. انما المؤمنون، انما یعنی همینی که میگم همینه، دومی نداره، همین. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبه و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. این مؤمن واقعی در مقابل اینا چی به اینا میدم؟ من چی میدم؟ لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزق کریم. اینا 40-50 سال 5-6 تا کار رو به من تحویل میدن، منم سه حقیقت بهشون تحویل میدم: درجاتون عند ربهم و مغفرتون. یعنی قیامت وقتی وارد میشن پرونده رو میبینن، به پروردگار میگن، امام صادق میفرماد خدایا تو این 50-60 سال یعنی ما یه دونه گناه هم نکردیم؟ تو پرونده ما نیومده، خودمون میدونیم که گناه کردیم. کجا؟ و مغفرتون و رزقون کریم. چه سازم که سوی تو راهی ندارم. کجایی که جز تو پناهی ندارم. چگونه کشم بار هجرت چو کوهی که من طاقت برگ کاهی ندارم. مگردان زمان رویم در راهم آور که جز عشق تو روی و راهی ندار. چرا دست آلا آخر به خونم نیم من قوی و سپاهی ندارم. مکش ما رویا من ناتوان را که جز عشق رویت گناهی ندارم. که جز عشق رویا مرا عفو کن، مرا عفو کن زان که نزد تو من به جز عفو تو عذر خواهی ندارم. مولا جان به رویم نظر کن، یه گوشه چشمی امشب به من بینده، به رویم نظر کن که بر درد عشقم به جز عشق خونین گوایی ندارم. نسألك وندعو اللهم ازقنا حلاوة الذكر این قصدم محبوب من جدیه به خودت قسم تا لحظه مردنم نمیخوام باد قهر کنم، همش میخوام پیش تو بمونم مولا جان، میخوام بمونم اللهم ارزقنا حلاوت عبادتك، اللهم ارزقنا حلاوت مغفرتك، اللهم ارزقنا حلاوت قربك، اللهم ارزقنا حلاوت مرضاتك، اللهم ارزقنا حلاوت شكرك، اللهم ارزقنا حلاوت مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوت وصالك، اللهم ارزقنا حلاوت محبتك، دلی دارم گرفتار محبت، کزو گرم است بازار محبت، لباسی دوختم بر قامت ز تاز پود مهنت و تار محبم، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو عاشورا در حال عزاداری قرار بده، به عزت و جلالت، به آیاتت، به انبیا، به ائمه، به گریه‌های زینب کبرا کنار گودال قصر، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، به رحمتک یا ارحم الراحمین.